الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والآت الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم انفعنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به حدیث لا ضرر بود، لکن یه مقداری خارج این طبق قاعده به خاطر اینکه محیط حدیث رو کاملا توضیح داده بشه و روشن بشه که آیا محیط حدیث همینی است که مرحوم آیه شیخ الشریعه استظهار فرمودن یا اونی که مشهور، غیر از حالا ثبوت اصل حدیث. عرض شد که این روایت مفصل اسمال عباده که اغذیت النبی درش هست، طبق شمارهی که گذاشتیم شماره 10 راجع به فضایی که در خانه هست، پیغمبر در بین راه ها هست، پیغمبر فرمودن که اگر خواستین ساختمان بسازین فاصله این جاده عمومی یا خیابانی که محل رفت آمده 7 ذراع باشه که 3 متر و نیم باشه. عرض کردیم که این متن رو الان ما در چیز نداریم، در این کتاب خودمون از عقبه نداریم، البته در روایات اهل سنت هست، یعنی غیر از این روایت جای دیگه هم هست. و عرض کردیم که در ذیل روایتی که ما داریم از سکونی داریم. این رو من عمدن دیروز خوندم که معلوم میشه که گاه گاهی ما مطالبی رو که اینها با عنوان سنن نبی دارن ما هم داریم، اما متنش فرق میکنه. اما خصوص اون چه که عقبه نقل کرده، عقبه ابن خالد، این متنش با متنی که به عباده منصوبه یکیه. این خیلی مهمه که لذا احتمال دادیم که مثلا همون متن رو گرفته و نقل کرده. البته متنی که الان به ما رسیده زیاد نیست، نمیتونیم بگیم کل، لیکن اون مقداری که رسیده دقیقا مثل همه، فرقی با هم نمی کن. مثلا در باب همین راه از روایت سکونین داره و طریق لا تشاه علیه اهلو فحده سبعت و از رو تعبیرش اینه همونه، اما این متن نیست که در کتاب در روایت عباده آمده. اون وقت در این متنی که در کتاب سکونی آمده داره لا تشاه علیه اهلو، اگر اختلاف شد، اما بدون اختلاف نه، مثلا کمتر این 3 متر و 2 متر مثلا، لیکن این خلاف متنی است که مال عباده. متن عباده ظاهرش اینه که به اصطلاح امروز ما اصول شهرسازی اون زمان بوده که اگر بناس یک فضای خالی در مدینه ساختمان بشه فاصله باید 7 متر 7 ذراع یا 3 متر و نیم باشه، میخواد تشاه باشه میخواد نباشه. این قرض متنی که سکونی نقل کرده که اضافه داره الا تشاه علیه اهلو، این تشاه علیه اهلو در روایت عباده نیامده. و عرض کردیم انصافش اینه که این مسئله جزو احکام سلطانی باشه، نمیتونیم بگیم مثلا تا روز قیامت تمام شهرهای دنیا فاصله خیابانهاش با 3 متر و نیم باشه، از این مطلب از روایت در نمیاد. 11 این 10 بود و قضا فی نخله او نخلتین او سلاس، گاهی انسان 2 تا 3 تا درخت خرما داره، فیختلفون فی حقوق ذلک، حق هر درختی به نام امروزی ها میگن حقابه، حقابه که هر درخت داره چه میگه، فقضا علیه السلام ان لکل نخلت من اولائک، اولائک برای غیر معقول هم به کار برده میشه، مبلغ جریدتها حیز لها، حیز یعنی مکان، جرید اون شاخه های نخله. این اصولا یکی از اصولیست در کشاورزی، درخت رو که میخوان محاسبات رو کنم برای جهاتی کلانی میخوان وارد بشم، میبینن این درخت چه مقدار، اون آخرین برگ ها دور تا دور درخت، اون رو به اصطلاح حریم اون حساب میکنن. یا اگر میخوان مثلا فرض کن مثل یک حوض مانندی دورش درست کن که آب بدن، معیارش اون آخرین برگ هاست دور تا دور. این مبلغ جریدتها این یک امر متعارفی زنی گفته شده برای عده از کارها، کارا جاش اینجا نیست که وارد بحث نمیخوام بشم. این یکی دیگه از قضاهایی است که پیغمبر فهم، ظاهرش اینم از احکام سلطانی است دیگه، یعنی ظاهرش اینه که چون به موارد فرق میکنه، با آب فرق میکنه، بعدش هم این که نخل نیست، حالا نخل در کشورهای مثل من تا این قوم ما هم در مناطق سرسیر نیست. ظاهرا این مسئله که حقوق درخت محفوظ باشه این جزء احکام سلطانی است که راجع به نخل تطبیق فرمونه. این روایت، این متن، این یکی، این قسمت قضا، این توی روایت عقبه هست. من میخونم روایت عقبه رو باز با همین متنی که از مسند از عباد نقل کردیم مطابقه میکنیم. اینجا اینطور داره: ان النبی صلی الله علیه و آله قضا، از قضا مثل اون میشه، فی هذا النخل، این فی هذا النخل توی این کتاب عباده نیست. نخل در اینجا اسم جنسه، اسم جنسی، یعنی بخوایم به فارسی ترجمه بکنیم، فی هذا النخل، در نخلستان. مراد از نخل در اینجا یعنی نخلستان، جایی که نخل کاشته شده. ان تکون النخلت و النخلتان للرجل، اینجا هم نخل و نخلتان داشت اما نه به این تعبیر، فی حائط الاخر. این معلوم شد مراد اینه. این تعبیر تو خود روایت عباده نیامده، خیلی عجیبه. یعنی اینجا متنی که ما از عقبه داریم بهتر از متنی است که خود عباده آورده. این روشن میکنه که اصلا بحث سر چی بوده. درخت خرما داشته توی باغ دیگری، میخواد بگه این درخت خرما چقدر حق داره، حریم داره. میفرماد حریمش تا جز که اون آخرین شاخه ها، فرض کنید آخرین شاخه از پای درخت خرما تا آخر نوک اون شاخه که آویزانه، فرض کنید 2 متره، حریم این درخت 2 متری، یک دایره 2 متری به شعاع 2 متر دور بر. دقت فهمید چیه؟ روشن شد؟ تو اون روایت عباده این نبود. این خیلی عجیبه ها، یعنی از عجایب کار اینه که گاهی اوقات روایت ما شارح روایت عباده است. اون روایت عباده ابهام داره، روایت ما داره حلش میکنه. النخلت و النخلتان لرجل فی حائط الاخر، در باغ، باغ از کم حائط، باغی است که دیوار داشته باشه، نداشته باشه حدیقه بهشون گفتن، فی حائط الاخر، فیختلفون فی حقوق ذلک. مثلا میگه این درخت من مال منه، چون درخت خرما، حتی درخت های بزرگی که خیلی عمر میکنم، مثلا گردو میفروشن، غالبا درخت زردار میفروشن، اما گردو به خاطر عمر طولانی که داره میفروشن. پس اگه گردو شد، حالا بعضی من گردوها دیدم که شاید مثلا حریمش حدود 8 متر یک دایره که شعاعش 8 متر، یعنی قطرش حدود 16 شده بیشتر بود. اگر گردو شد، اعتبار حریم هر درخت آخرین برگ هاست، یعنی اون آخر برگ، نگاه کنین آخرین شاخ ها، برگ ها موازی اون رو زمین، این حریمشه. این حریمی است که پیغمبر ترسن از کشاورزی، هم اینطوره پیغمبر قرار دادن. ان نخلت و نخلتان در رجل، روشن شد. عبارت خود عباده در مسند احمد در این کتاب ابهام داره. این روایت و عقبت ابن خالد ما ابهامش برداشت. سوال اینه که این درخت ملک منه، تو دقت کردین، اما تو باغ شخص دیگری، خوب روشن شد. این شخص چقدر باید حریم درخت من نگاه بداره، یعنی چه مقدار از باغ اون حریم درخت منه. فرمودن مقدار حریمش آخرین برگ ها یا جریده نخل، آخرین شاخه رو حساب بکنین، اون رو دور تا دور درخت بگیرین، این حریم اون درخته. و لزام تعبیر به حق شده، ملک نیست. چرا؟ چون باغ ملک دیگری است، این حریم درخت و حق درخته. حق هر درخت و حریمش اینه، فیختلفون فی حقوق ذلک. اینجا هم داره فیختلفون فی حقوق، این یکیش داره، آره، نزدیک نیم سطر یک چیزی بیشتر از نسخه احمد حذف شده. تو نسخه احمد این بود: و قضاف نخل اب نخلته این اب سلاس فیختلفون فی حقوق ذلک. این متن احمد. معلوم شد که اصل مطلب اینه که نخلته این و نخله و سلاس فی حائط الاخر، این فی حائط الاخر تو نسخه احمد افتاده. فقضا فی ها، این فی ها در اینجا، ان لکل نخلته، عجیبه این قسمتش مثل همه، فقضا ان لکل نخل، اونجا هم همینطور، من اولائکه، اینجا هم اولائکه آمده تو متن عبادم، مبلغ جریدتها حد من جریدتن من جرائدها، اونجا داره مبلغ جریدتها، اینجا داره جریدتن من جرائدها. در نسخه عباد داره حیزن لها، حیزن مکان، این جاییست که برای او قرار داده میشه به اندازه اون آخر جریده، آخرین به حساب برگ، این حیزه برای این درخته. اینجا داره که جریدت من جرائدها حتی بعدها، این حتی بعدها به جای حیزون لها حتی شده کرده به حیز حتی شده. در متنی که ما داریم از میگم گاهی اوقات این دو متن اینقدر با هم نزدیکن که یکی رو با دیگری تصحیح میشه کرد، اینقدر با هم که انما دو نسخه از یک متن واحدی هم. اینجا داره حتی بعدها سبحان
تو... بعدها
مال کافی نه، من از تهذیب نقل کردم، مال معلوم شده کافی و تهذیب هم فرق، من از تهذیب نقل کردم، تهذیب که حتی خودم نقل کردم، میگه که باز خودمان اشتباه میشه. دقت کردیم معلوم شد حالا حتی بعدها، حین بعدها، اون وقت این در کتاب عباده حیزون حتی و این در حقیقت حیزون لها. حالا ما هم نمیتونیم تشخیص بدیم واقعا این متن درسته. من میخوام عرض بکنم اینقدر از هم گرفتن که حتی این نسخه رو با اون نسخه میشه تصحیح کرد که انما دو نسخه از یک متن واحدی هست، که انما متن یکیه اینا دو تا نسخه هست. این میخوام تقاربش رو بگیم. اما روایت سکونی رو که خوندیم هیچ به این نمیخور اصلا به این تر. خب به هر حال این هم مسئله 11 هم که به حساب قضا 11 هم که هست که به ذهن ما این هم جز احکام سلطانی است. باز 12 هم و قضا فی شرب نخل من السیل، قضا رسول الله فی شرب نخل من السیل ان الاعلا یشرب قبل الاسفل. عرض کردم چون مدینه رودخونه نداشت، حالا هم نداره، زمان پیغمبر فقط حالا آبش رفته پایین. یکی از اهل مدینه که من بودم میگفت که حدود 150 160 متر باید بکنیم تا به یک آب ثابت برسیم. در زمان پیغمبر شواهدی که موجوده 4 6 متر 7 متر 5 متر 6 متر. البته خب شاید مثلا چون با دلو میکشیدن زود پر میشد، حالا با موتور میکشن اینطور. به هر حال اونی که در اون زمان بود اوصاف چاه‌ها این که میام مثلا هست امیر آب چاه می‌گیشه اینا و مثلا سبزی بود، چون فاصله از چاهش پایین نبوده و شواهد نشون میده قسمت‌های مدینه مثل یعنی اطراف مدینه مثل خیبر اصلا آب تقریبا بالا بود. الان هم عکسی که من دارم از خیبر یه مقدار مثل چشمه مانندی آب جاریه توش، این تو مدینه نبود. به هر حال حالا وارد این بحث نشیم. سیل ظاهرا مراد آب‌های بهاری است، چون مدینه دوربرش کوه دیدین دیگه، و این سیل رو گفته شده بالای بنی قریظه بوده. اگر این درست باشه با حدود بین بقیع و قبا، یعنی شما بقیع که تمام شده میشه برین جلو، معلوم میشه در اینجا یک سیل، سیل یعنی آب بهاری میامده. وقتی اینا چون پای این راه سیل به اصطلاح یا زرع بوده که مثل گندم و اینها باشه، یا درخت بوده مثل خرما بوده، یا مسئله به اصطلاح حدیقه بوده، یعنی یا به اصطلاح حائط بوده که در باغ‌های دیواردار باشه، این اختلاف شد که این سیل که میاد چی کار کنه. پیغمبر اکرم اینطور قضا ان الاعلا، مراد از اعلا زمین بالا، این آب که میاد اون باقی که اول هست که این سیل ازش رد میشه، این آب یشرب قبل الاسفل، این قبل الاسفل اول بالایی و یترک الماء الى الكعبین، کعبین این اول بلندی قدم تقریبا حدود 4 سان 5 سان مثلا آب رو نگه بدارن تو این زمین تا حدود 5 سان آب بیاد بالا. ثم یرسل الماء، بعد آب رو باز بکنه، الى الاسفل الذی یلی، آب بره تا اون پایینی، تا حد پایینی. فکذالک همینطور ینقضی هوائت و یفن الماء، هوائت باغها تمام بشه یا آب تمام بشه، یعنی به اندازه مثلا جلو اینه. البته اینم خود علمای اهل سنت درش اختلاف کردن دیگه، من وارد اون بحث نمیشم که این چی جور کیفیت تقسیم آب بوده. این آب دائمی نبوده، آب موقتی بوده. پیغمبر برای به صرف اختلاف این حکمه. این مطلب هم تقریبا به عینه در کتاب عقبه آمده. این یکی هم این قضاء 12 هم در کتاب عقبه آمده به این ترتیب. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله، لفظ قضا هم در اینجا، اون قضا فی شرب نخل عین همینه، به سیل، اینجا فقط داره به نه سیل، در کتاب ما داره به سیل، یعنی دقت فقط بحث اختلاف نسخه است که انما یه متن واحدی بوده، دو تا نسخه الان به ما رسیده، یه متنی که مال عباده است، یه متنی که از امام صادق. به سیل این همون ان الاعلا یشرب قبل الاسفل، فقط در اینجا داره و یترک الماء الی الکعبین، اینجا در کتاب ما داره و ینزل من الماء یا ینزل من الماء، به جای یترک ینزل. خب در اون خط قدیم خیلی شبیه هم، نقطه هم که نداشتن، لام و کافش هم خیلی برم نزدیکه، یترک داره در تهذیب، ینزل داره، این که من از تهذیب نمیدونم، خیلی هم تعجب، چون برای من تعجب بود، منم داره کافی، منم داره و یترک من الماء، این نداره، من تو اونجا نیست. بله خیلی تعجب. بعد داره سم یرسل الماء، در این تهذیب ما داره سم یسرح الماء، تصریح راها کردن، یرسل با یسرح یک. بله بعد داره الال اسفل والذی یلی، اینجا در متن عباد داره الال اسفل الذی، اینجا یک واو زیر داره تو نسخه تهذیب. من بخواب هدفم چیز نیست، میخوام آشنایی کار شما با اون دقت ها و ظرافت هایی رو که در سابق در حدیث داشتن. اینجا الذی یلی و الذی یلی کذالک، این داره فکذالک، حتی این حتی تو این نسخه عباده نداره، حتی ینقضی حوائد او یفن الماء. خب این یکی هم مسلم جز احکام سلطانی است که پیغمبر اکرم برای تقسیم آب دارن. در تهذیب ما و کافی روایت دیگری در این جنبه ظاهرا همینه، اما از کتاب قیاس ابن ابراهیمی که گفتین هم از عام است، این برای این که روشن بشه که اون متن با این متن هم مضمونا فرق میکنه، هم عباراتش فرق میکنه. اگه در این کتب اهل سنت به اساس سیل وادی محظور یا محظور رو ببینید، این حالا ضبط کلمه محظور هم اختلاف دارن دیگه، میخوام وارد این حرفا بشه. ببینید ان قیاس ابن ابراهیم ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، اینجا سماع کتابت نیست، قضا رسول الله، اینجا هم تعبیر به قضا کرده، صلی الله علیه و آله و سلم فی سیل وادی محظور. اگر این با همین وادی یکی باشه، سیل چند داره از سیل، سیلی که در اونجا بوده مال وادی محظور، از که شما بقیه رو تا آخر برین از زمین در بقیه، مثلا برین جلوتر اونجا که یک مقدار کوه اینا هست که دست راستش میشه، یعنی خیلی فاصله داره طرف قبا میره، سیل وادی محظور. به نظر من در کتب اهل سنت دیدم این رو، حالا شاید هم تو وفاء الوفا به اخبار مدینه المصطفی دیگه امروز حال نبود مراجعه نکردم، قاضی کامپیوترم که حالش نکردیم، مراجعه دستی هم نشد، اما به نظر من وادی محظور من روایتش دیدم در میان عامه هم هست. اینجا این آقایی که تخریج کرده این تخریج نکرده، مثلا به سیل رو چون متون قضاوت ها رو قضاهای اغذیت و نبی رو تخریج کرده، این یکی تخریج نکرده. میخوام فرق ببینیم، من میخوام این نکته رو عرض بکنم، هدف من از خوندن و تکرار که اینی که عقبه نقل کرده با اونی که از عباده است خیلی مشابه همه، ممکنه یه قصه ای رو مثلا کس دیگه هم نقل کرده با متن و عباده نمیخواد، مثلا اینجا قیاس ابن ابراهیم اولا گفته سیل وادی محظور آوردیم، محظور رو وادی محظور، محظوزم گفتن، محروزم گفتن چیزه، من چون نمیخوام دیگه وارد بحث لغویش بشم. بله قضا فی سیل وادی محظور لزرع الی شراک و نلنخل الالکعب، حالا عکسش هم آمده بعد عرض میکنم. بله مثل همین آمده، برای زر الالشراک، شراک عرض کردم این ساق پای مقدار از ساق، به خاطر اینکه اینجا به اصطلاح اون بند نعل بسته میشد، جایی که میبستن تقریبا مثلا حدود 10 سانت میشه. زر هم مراد مثل سبزیجات و گندم و اینها، اصول انظر فن کشاورزی همینطور این مطلبی که اینجا آمده رو اصوله، این گیاهانی که خیلی ریششون پایین نیست اینا بیشتر آب میخوان، چون آبی که داده میشه زود میره پایین یا بخار میشه تبخیر میشه، اینا بیشتر مثلا سبزیجات به طور طبیعی بیشتر آب میخوان تا درخت، درخت چون ریشش پایینه خیلی رفته پایین، آب که بره پایین، این هرچی آب بره پایین به اون مثلا اون قسمت های ریشه های که موینی که داره به اون نزدیکتر میشه و لذا اونا میمونه فتره بیشتر. وقتی این حکمی که پیغمبر کردن برای زر، برای مثل سبزیجات، مثلا 10 سانت، حالا شراک رو بگین 10 سانت، ولی نخل الالکعب، کعب این بلندی قدمه، کعبه این که در آیه هست، این مثلا 5 سانت. خیلی هم لطیفه این حکم، خیلی رو اصول فنی کشاورزی هم هست. برای زراعتی مثل سبزیجات و اینجور چیزا حضرت آنها آب رو ببندین تا 10 سانت آب بیاد بالا، و برای نخل تا 5 سانت، تقریبا برای زر 2 برابر نخل حساب کردن. نه نداشت. چرا؟ یترو کل ما نخل بود، اون درست هم هست، زرع تو اون نداشت. شراکه، به زرع شراکه. ثم یرسل الماء الی اسفل من، خیلی شبیه اون متنه. این فقط فرقش اینه که اولا اسم اونجا رو برده وادی سیل سیل وادی محذور، ثانیا تفصیل قال اینجا هم گفته برای نخل تا کعب، اونجا گفته برای زرع تا شراک، محل بستن به حساب اون بند چیز، محل بستن بند نعل، اون کفشی که پا میکرد محل بستنش. عرض کردم شراک بالای مفصل میشه، نه تو یعنی از قوزک پا مثلا 5 سانت بالاتر، اون حدود قوزک پا پایین تر از قوزک پاست، تقریبا به حسب تقدیری که من به ذهنم میاد مثلا 6 سانت، 5 سانت، 6 سانت، اون یکی 10 سانت، 12 سانت. پیغمبر اینجور قرار داد. پس بنابراین این روایت، ببین قیاس ابن ابراهیم با این خیلی نزدیکه. اینجا هم گفته برای نخل تا کعب، یعنی 5 سانت. اونجا فقط یه چیز زیادی کرده، برای سبزیجات تا 10 سانت این اضافه کرده. اسم اونجا آمد وادی محذور پیدا نکرده. ببینید تو این به نظرم توی کتاب وفا الوفا که قطعا دیدم من حالا، اما این حکم رو نقل کرده باشن نمیدونم میم و ه دیگه، ه حوز بله محذور دیگه، وادی محذور. البته محروز هم گفتن، محزوز هم گفتن، چیز دیگه هم گفتن، اما محروز روشن محزوزه به تقدیم زا بر را. لزر الى شراک ولی نخل الى الکب ثم یرسل یا یرسل الماء الى اسفل. دقت بکن همون مطلب، اما متنش متن عباده نیست. اون چی که عقبه نقل کرده متن این نکته رو روشن شد. ممکن بوده یه قضاء پیغمبر رو نقل کردن، این معلوم میشه که در مدینه این قضاء پیغمبر معروف بوده. البته این خب یک اجمالا جزو اصول کشاورزی هست، اما چون این آب بوده منقطع بوده، بعد هم اصلا نمیدونیم مثلا اگر اعلا رو میدونه این کل آب 2 روز طول میگشته، 3 روز، 5 روز، 10 روز، خیلی خصوصیات داره، این رو نمیتونیم به عنوان یک سنت ثابت، یک امر اجرایی مناسب با همونجا. الا مدینه هنوزم که هنوز اون وقتم که بود اصولا رودخونه نداره، سیلم به همین معنا، سیل آبی که ناگهانی میاد تمام میشه، اصلا سیل تعبیر کرده سیل وادی محذور روی این جهت پیدا نشده. دارن کتب در وفا الوفا سمهودی داره، اون که مسلم داره. و ایزن ان قیاس ابن ابراهیم ان ابی عبدالله قال قضا رسول الله فی سیل وادی محذور ان یحبس الاعلا علی الاسفل لنخل الى الكعبين و لزر الى الشراكين، دو پاره حساب کرده. همون مضمونه، برای نخل حدود 5 سانت آب ببندن تا این آب سیل بیاد این مزرعه پر بشه. از کردم حالا نمیخواستیم بگیم، خود اهل سنت هم در این جهت اختلاف کردن. بعضشون گفتن مثلا آب رو باز کن رو زمین اول تا آب بیاد بالا به اندازه مثلا 5 سانت، بعد ته زمین باز راهی باز کنم بره به زمین دوم، وقتی آب از زمین اول بره به زمین دوم. عده‌ایشون گفته نه، وقتی رسید به 5 سانت مال زمین اول ببندن، بعد آب بیارن دو مرتبه رو زمین دوم رو بازش بکنن. دقت بکنید، دو جور تصویر شده. از کردن داره مستدرک نه، اما وادی محذور دیدم من مسلح بین عرض کرد. حالا ایناش تو ذهنم سنانی تو ذهنم نبود، اما وادی محذور قطعا هست، یعنی معروف بوده. سه بخونیم مال سنن و مال بیهقی رو مستندش، سند نمیخواد آخر سن، اون آخرش به کی برمیگرده؟
آخرش به مالک ابن سعلبه ان ابی سعلبه ابن ابی مالک انه سمع کبرا یذکرون ان رجلا من قریش کان له سهم فی بنی قریظه
بیدیم بنی قریظه رو گفتم به شما، چون این بقیه که تمام میشه اون برش بنی قریظه است. الان هم خود این اهل مدینه میگن بنی قریظه، همین الان ما که رفتیم مدینه میگن بنی قریظه، یعنی بعد از بقیه حدود مثلا نیم کیلومتر یا یک کیلومتر تقریبا شاید یک کیلومتر این بنی. بعد از بنی قریظه این سیل وادی محذوره. بنی قریظه اگه حساب بخوای بکنی دست راستو مستقیم تقریبا قبا میخوره، دقت کردی؟ این که میگه بنی قریظه و محذور، چون سیل وادی محذور جاش اینجا بود، بالای بنی قریظه بود. بله بفهمم. این سر کلمه بنی قریظه رو می‌خواستم توضیح بدم. بفرمایید.
خواصم الى رسول الله این محذور سیل الذي يقتسمون
ماء في محذور محذور السيل الذي این عنوان بدله السيل الذي يقتسمون ماء فخاصم الى رسول الله. ببینید ما گفتیم این جزء احکام سلطانی است، این جزء حکم کلی یا حتی حکم موقت هم نیست. بفهم فقضا بین
رسول الله ان الماء الى الكعبين لا
يحبس الاعلى
عن
الاسفل لا يحبس، لكن این داره الى الكعبين در خصوص نخل، اما برای زرع الاشتراکن این متن رو پیدا بکنه. حالا به هر حال این هم متن دیگری بود که توضیح دادیم و روشن شد که در کتاب بسا عباده چی بوده. متن 13 بند 13 ماده 13 به قول روز ما و قضا ان المرأة لا تعطی من مالها شیئا الا به اذن زوجها. این یکی خیلی اهل سنت روش بحث کردن، زیادم بحث کردن، هم به لحاظ سندی و حدیثی و هم به لحاظ متنی و کلمه من ماله ها هست نیست خیلی بحث کردن و غالبا حمله بر استحباب کردن که در اموالش معارض هم داره و ظواهر به قولشون قرآن هم مخالفش الی آخره. دیگه وارد این بحث نشیم، این رو ما نداریم فعلا، من پیدا نکردم ان المرأة لا تزنی تو این روایت عقبه نداریم. و 14 و قضا للجدتین، اگر این متن ثابت باشه قضا ان المرأة لا تعطی من مالها شیئا جزو سنن دائمی رسول الله، این نیست که جزو احکام سلطانی باشه یا یک حکم موقت بوده مثلا 2 باشه بعد برش داره، این هست تا روز قیامت. پس ما 3 نحو داریم: سنن دائمی، سنن موقت، احکام سلطانی. خب دقت کنه اینا رو 3 رو با هم جدا بکنه. غیر از قضاوت، قضاوت باز دادگستری و حساب دیگری است، چون تمام این مناسب بر رسول الله بوده. پس مجموعاً چون جون خاصمو داره شاید قضاوت بوده، لکن ما این احکام سلطانی میگیم، حالا مخاصم هم نباشه. اگر این حکم ثابت باشه، حالا یا حرام باشه یا مکروه باشه، قضا ان المرأة لا تعطی من مالها شیئا یا حرمت یا کراهت، این جزء سنن ثابته رسول الله الی یوم القیامه، جزء سنن موقت هم نیست، احکام سلطانی هم نیست، قضاوت هم نیست. و حکم 14 ما اینو ماده ماده کردیم که به اصطلاح موزی ما قانونیش روشن. و قضا للجدتین من المیراث به سدس بینهما، ما اینم داریم اما با این متن نیست، با متن عقبه. این هم اگر ثابت باشه، حالا با اون بحث خودش، اینم جزء سنن ثابته. ماده 15 و قضا ان من اعتق شرکن فی مملوک فعلیه جواز و اتقه انکان. خب این باز برمیگرده به سنن ثابته رسول الله در باب رقیق و در باب عبید و موالی که یالا موارد این بحث نمیشه. 16 این 16 به ما نحنفی میخوره و قضا ان لا زر و لا زرا. تمام اینا رو خوندیم برای این 16. عرض کردیم در کتاب عقبه بعد از شفعه این 16 بعدش آمده، کلمه قضا هم نداره. و قال لا ضرر ولا ضرار که بحثاش اشاره کردیم، بعد هم باز توضیح دیگری عرض میکنیم. پس یکی از احکام عرض کردیم طبق شواهدی که ما داریم. البته یک نکته ای رو در یکی از اینها، اینم به شفعه بود، کجا بود و قضا به شفعه بود، یکی از این متون در کتاب سنن بیهقی آمده ان موسی بن عقبه ان ابی عیاش ابن ابی عیاش ان همین اسحاق ابن یحیای نبی عباده، یک واسطه داره. اما فکر میکنم شاید که یه نشد من نگاه این جوهر نقی در حاشیهش توضیحاتی داره، تو اون که ننوشته بود، اما فکر میکنم اشتباه باشه. حالا دیگه خیلی ما اطلاعاتمون در مسیحیم باید احتیاج داشت که باز مصادر دیگه‌شو نگاه بکنم. به نظرم تو کتاب سنن بیهقی اشتباه نوشته، چون معروف اینه که موسی بن عقبه مستقیم از اسحاق نقل میکنه، نوه پسر عباده، ظاهرش اینطوره. در این کتاب سنن کورا یه مورد من دیدم که واسطه گذاشته، یک مورد من مراجعه میکرد جلد 6
شراکین رو الخراج یحیی بن آدم داره از امام ثابت نقل.
پس از همینه. بله بخونی یحیی ابن خراجیشون رو.
اخبرنا اسماعیل قال حدثنا الحسن قال حدثنا یحیی قال حدثنا حفص بن قیاس.
خب اینم سنیه دیگه، اشکال نداره، اینم مثل قیاس ابن ابراهیمه، هر دوشون از اهل سنت هم. این قضاء رسول الله رو اهل سنت از امام صادق نگو، ما هم داریم از امام صادق، اهل سنت باز امام صادق که فرق گذاشتن بین زر و بین نخل. این ظاهرا اگرم باشه قبولم بکنیم، حالا غیر از احکام سلطانیش، این با متن عباده به هیچ وجه سازگاری نداره. قضاء 17 قضاء انه لیس لعرق ظالم حق، این در باب غصب است، عرق یعنی ریشه، این حقی نه. خب اینم جزء قضاهای ثابت رسول الله است، دیگه اینا رو توضیح نمیدونم دیگه، خیلی از بحث خارج میشه. و فقط من بخونم لااقل خوندنی بشه تمامش بکنیم. و قضا بین اهل المدینه فی نخل لا یمنع نقع بئرن، این حدیث هم در متون ما آمده، نه از این راه، لکن به متون مختلفی آمده، خیلی شرح داره. و بین این ببینید، و قضا بین اهل المدینه فی نخل لا یمنع نقع بئرن و قضا بین اهل البادیه. این بنده حساب هدف ما این بود، اون قسمت این دوتا رو یکی گرفتن، شماره یکی زدن برایشون، چون ممکنه یکی این دوتا چون دوتا قضا داره و قضا بین اهل البادی. من به ذهنم میاد که پیغمبر برای این که به حساب آب حد به حساب آبی که به حساب جلوش گرفته میشه به درخت داده بشه، بین اهل مدینه در شهر یک جور حکم کردن، در بیابان جور دیگری. دقت کردین چی می‌خواستم بگم؟ این شماره 18 است. بله؟
نسخه ما بازم مدینه داره، باز قضا بین اهل مدینه.
کدوم نسخه؟
همون دو بادیه نداره، هر دو مدینه.
بله. اما مال عقبه نیست، مال عقبه است؟
نه همین
مسند. بله اینجا هم داره که به فلان المدینه در هر دو. لکن ظاهرا باید عادیه باشه. بعد منوشینی که منوشیم از نسخه شماره 5 یک توضیح در حاشیه داده. و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل الکلا، کلا یعنی مرتع اش سبزی، بیاب سبزی که در بیابان است. حالا این هم ما هم داریم روایتش، اینم از بحثای معروفه که آیا اگر کسی احتیاج به آب داشت مقدار زائد رو میتونه بفروشه یا نده. حالا پس این آبی که داره چاله مقدارشه میتونه زائدش بفروشه یا نه، اینم محل بحثه. حالا دیگه فقط من می‌خواستم نکته شعر. بعد شماره 19 این قضا فی دیت الکبرا المغلظه، این هم من کلن یک شماره زدم تو آخر، چون اینجا هم دوتا قضا داره، لذا طبق این تصویر ما شده مجموعا 19 ماده. دیت الکبرا المغلظه یعنی دیه عمد 30 ابنت لبون. البته ما هم مثلا ابنت لبون رو همجور مثلا شطور 3 ساله 4 ساله، شطوریست که به دنیا میاد بعد مادرش هنوز شیر داره که بچه دیگه میشونه ابنت. چون ما الان از فرهنگ شطور خود بنده خبر ندارم، ظواهر تاریخیش اینطوره که شطور در هر سالیش هم اسمش عوض میشود هم قیمتش عوض میشود، این خیلی تاثیرگذار در قیمتش بود، لذا تو روایات اینها به ترتیب آمده، مثلا ابنت لبون، ابنت کذا، حقه، خلیفه. حالا دیگه نباید مراجعه بشه به همون شواهد تاریخی. و قضا فی دیت صغرا 30 ابن لبود و 30 حقه، اونجا 40 بود و 20 ابنت مخاز، مراد از ابنت مخاز یعنی شطوری که دنیا آمده بعد دو مرتبه مادرش نزدیک زایمانشه، این اصطلاح ابنت مخاز مراد اینه. و 20 بنی مخاز ذکور، ابن شطور و ماده، اونم شطور نر، شطور نری که مادرشون در حال زایمانه، این خودش یکی از راه‌های بوده در قدیم. این قضا بعد داره ثم غلط الابلو بعد وفات رسول الله، ظاهراً این از تفاسیر نبهه باشه، ظاهراً دیگه بعیده به خود عباده بخوره. و هانت دراهم، درهم ارزش شما پایین، فقوم عمر بن الخطاب ابل الدیه 6000 درهم، ابل دی یعنی 100 تا شطور رو به 6000 درهم، حساب اوقیت لکل بعیر، اوقیه به اسم ما خب شش تا بیشتر زیاد کرده.
جعبل المدینه.
بله؟
جعبل المدینه.
بله ایشون نوشته تحرف فی میم ال المدینه. میگه این مدینه تحریف اشتباه خطاست. ایشون نوشته در حاشیه. بله. ثم فقوم عمر بن الخطاب ایل ابل دیه 3000 درهم. اما اوقیت لکل بعیر باید به نظرم اشتباه آمده چون اوقیه 40 درهمه. این مسلمه هر اوقیه 40 درهم وقتی اگه 100 تا باشه نمیشه 3000 4000 میشه. نمیدونم این چجور نوشته نمیدونم این که جور در نمیاد. برای این کلام فعلا این باید 60 حساب کرده شاید اوقیه و نصف مثلا نمیدونم حالا اینکه به عقل ما جور در نمیاد. ثم قالت الابل باز شطور گران شد و هانت الورق ورق نقره که درهم باشه. خود در قرآن هست ورق کمهادهی ورق یعنی نقره. فزاد و عمر بن الخطاب 2000 حساب اوقیتین لکل بعیر. این درسته چون دو اوقیه برای هر بعیر. هر بعیری که به اصطلاح شطور 100 تا شطوره دو تا اوقیه که بشه میشه 80 تا درهم. 100 در 80 میشه 8000. این دومیش درسته. اولیش در روز عقل ما نکشید شاید اوقیت و نصف بوده. این کلمه نصفش افتاده به عقل من که جور در نمیاد. دومیش اشکال نداره به عقل ما جور در میاد. یعنی عقل ما نه به خاطر فعل عمر به خاطر اون زمان اصلا اون زمان چی بوده اوضاع چی بوده هنوز برای ما وضوح نداره. فزاد عمر بن الخطاب 2000 حساب اوقیتین لکل بعیر برای قیمت هر شطور دو به اصطلاح یعنی 80 درهم. دقت میکنید قبلا 40 تا بود به نظرم متعارفش هم 40 بوده چون از اون طرف هم نوشتن هر شطوری به اصطلاح هر شطوری 8 تا به اصطلاح چیز هر شطوری 8 تا گوسفند اینطور نوشتن حسابی که نوشتن. وقت هر شطوری که 8 تا گوسفند باشه وقت گوسفندم ببخشید هر شطوری حالا من ببینید در نصاب ابل داره که 5 تا شطور یک گوسفند 5 تا شطور چون 5 تا شطور میشده 40 درهم پس هر 5 تا 8 تا هر گوسفندی 8 درهم بوده اصطلاحشون 5 تاش میشده 40 تا لذا وقتی میگفته 5 تا شطور یعنی 40 درهم لذا طبق این حساب معلومه که گوسفندم اینو نوشتن در تاریخ اینو من میدونم که البته 7 هم نوشتن 8 هم نوشتن دقت میکنید اینا میخوره به احکامی که در زمان خودشون مسائل مالی رو مرا ثم غلط الابلو و هانت الدراهم فاتمها عمر 12000 حساب ثلاث اواق لكل 12000 درهمش کرد یعنی 40 بود در همین مدت 10 سال عمده دورانم زیاد نبود معلومه خیلی واقعا بازار مثلا این زمان ما مضطربی داشته در همین 10 سال از 40 تا به 80 از 80 به 120 تا به قول امروزی 300% به قول امروزی تورم داشت. قال فزاد ثلث دیه فی شهر الحرام اینم جزء سنن پیغمبر بوده که در ماه حرام ثلث اضافه میشه وقت 12 تا ثلثش میشه 4 تا میشد 16000 و ثلثن آخر فی البلد الحرام 4 تا هم به خاطر اینکه اگر در مکه و اینها باشه بلد حرام باشه فتم دیت الحرمین 20000 روشن شد 12000 که دیه اصلی بود این دیت الحرمین یعنی در ماه حرام و در بلد حرام در بلد حرام و در ماه حرام دیه رو کرد به 20000 درهم 12000 تا دیه اصلی بود 4000 به خاطر بلد حرام 4000 تا هم به خاطر شهر حرام مجموع شد 20000. قال فکان یقال این یک بحثی است تو دیه الان نمیخوام وارد بشم تو دیه اونا هم دارم ما هم داریم اونا بیشتر یؤخذ من اهل البادیه من ماشیتهم لا یکلفون الورق ولا الذهب چون 6 تا دیه ذبح شده حله و نمیدونم شطور و گوسفند و درهم و اینها یه بحثی هست که آیا اصولا مخیر انسان یا نه این که 6 تا هست مال همون 6 تا فضای زندگی کسایی که شطور مالیتشون زیاده شطور این قدر، کسایی که مثلا در شهرنشین بودن حله بدن لباسای قیمتی، کسایی که مثلا شهرنشینی که حالا مثلا لباس یه حله بیشتر لباس یمنی و قیمتی از یمن میاد نمیدونم درهم بدن. و یؤخذ من کل قوم ما لهم قیمت العدل، اینجا رو به عدل بخونید، من اموالهم، چون هم عدل هست هم عدل هست، هر دو هست. اصطلاحا اینطور میگن مثلا اگر گوسفند بود مثل او گوسفند میشه عدله، قیمت او به درهم میشه عدله. اگر گفتم مثلا 10,000 گوسفند، 1000 تا گوسفند، این 1000 تا گوسفند اگر پولش مثل این گوسفند رو گرفتن میشه عدله، اون یکیشی گرفتن میشه عدل، قیمت رو عدل من اموال، یا به عکس من معنا کنم، برای یکیش عدل یکیش عدل، اگر من معنا به عکس نکرده باشه. این راجع به این حدیث که عرض کردیم 19 قسمت داره به تعبیر بنده، حالا عرض کنم به شما رو گذاری و خودم 19 قسمتش کردیم و معلوم شد که محل حاجت همون قضا ان لا ضرر ولا ضرار. این یک. اونی که در این 100 ساله اخیر در علمای ما مطرح شد این بود که این قضای لا ضرر ولا ضرار از کدوم یکیه؟ از اون سنن ثابته رسول اللهه و این همونیست که اهل سنت مشهورشون فهمیدن و این همونیست که علمای ما تعالی فهمیدن و مرحوم ناینی و آقای خوینا اصرار دارن، یا این هم مثل همون قضیه سیل و وادی محذور و اون حرفا جز احکام سلطانیست اصولا، ساز و کارهای اجرایی و ربطی به مقام تشریع نداره. چند شد؟ چون معلوم شد تو این قضاها بعضیش این بود بعضیش اون بود. شیخ و شریعه میگه این قضا لا ضرر مال احکام سلطانی است. تمام مقدمات رو خوندیم شما معطل کردیم، چون معلوم شد در این کلمه قضا دو تا اصطلاح آمده، هم احکام سنن ثابته آمده هم احکام سلطانی آمده. شیخ و شریعه هم دوش کرده به احکام سلطانی. من میخواستم سر قصه تو شیخ شریعه هم اشاره ای داره که در اینها بعضیاش این سر مطلب، تا ببینیم فردا انشالله به کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.